خير وأحسن المدي. بحثمون رسید به مراتب شهود وجه الله در مجالی و مظاهر نوریه. اصل مسئله اگه حل شه دیگه این مراتبش رو انسان بیشتر با آزمایش و خوندن احوال خودش میتونه یه جوری بعضی هاشو تفسیر کنه، بعضی هاشو بهش برسه. مظاهر نوریه خب یعنی همون اسما، به یه اعتبالی اما اسما. برای همین هم میفرماد که شهود وجه الله در مظاهر اسما. یه وقته که انسان یه شهودی میکنه، وقت تازه علاقش برای شهود برتر بیشتر میشه. به اصطلاح لقای بیشتر در ازای شهود اولیه است که نصیب آدم میشه. وقت خب یه وقت اجمالی است، انسان وجه الله رو روبروه باشه، ولی در یه اسم خاص یا نه در یه اسم عام. اینجوریه، یه وقت انسان با علم رو برمیست. شما حالا علم ها چطور میدونید؟ علم بالاخره مظهر اسم علیمه. همینجا این مثال داشته باشیم که گاهی وقتا مردم رو برون با وجه الله در یه اسم خواهد، اما نمیشناسن اینا. یعنی خود علم یه واقعیت است، ما خودمونم میدونیم. جهل عدمه تو فلسفه، میگه نمیدونیم. علم وجوده. حالا یه وقتی شهودی آدم با علم رو برویست، نه حسودی، یه نوع شهود علم خاصه. یعنی وجه الله در یه اسم خاص، اسم علی. حس شما چیه؟ همینطوری که قبلن هم داشتید براتون یه حقایق نوعی روشن میشه، یه جور دیگه تجزیه و تحلیل دارید نسبت به عالم. حستون نسبت به عالم نورانی تره. یه وقتی در اسم عامه وجه الله رو، یعنی نمیتونی بگوی که علی یا حی از همه اینا آدم برخوردار. فلنحیین نهو حیاتن طیبا، یعنی انسان در همه این ابعاد نورانیتی داره، یک کمالی داره. اما چی را میبینه؟ قلبش اقرار به حق بودن این میکنه، نه به علم بودن یا حیات بودن یا قدرت. یه وقتی که نه دیگه انشاءالله، دیگه از تیم که میگیم انشاءالله هیچ حسی ازش نداریم، اما همطور میدونیم که هست. انسان در اسم اعظم نظر میکنه، یعنی دیگه شهودش در مظاهر نیست، در خود اسم. یعنی اگه یادتون باشه گفتیم اسم ها خودش درجه داره دیگه، یعنی اسمی که همون تحت عنوان اسم اعظم دستگاش برای ما مهم است، که شما میرسید به یه مقامی که همه حقایق رو در حد وسع خودتون باش رو برود. اون چه که مهمه اینه که هرچه انسان در یه فنا و شهود قرار بگیره شوق برقرار داره. بیشتر اون الفاظ رو از مقام قرآن میگیریم. این آقای حافظ اینجا خوب میگه، یعنی میخواد این شوقی که در دل عارف پیش میاد در اثر شهود اولیه بگه. اصلش اینه که چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم. یعنی اگه بمیرم تربت من، خاک من بنفشه زار میشه. چرا؟ داغ عشق تو، چنین که در دل من داغ زلف سرکش تو. حداقل معنیش اینه. سال شعر بعدی خود کمک میکنه که اینجور بشه: بر آستان امیدت گشاده ام در چشم، که یک نظر فکنی خود فکندی از ندارم. یعنی دومیش رو اول دقت کنی، میگه دیگه یه نظر به من بکنی دیگه من خودیم رو میدارم کنار. یعنی شوق نظر به تو درم زیاد میشه، که یک نظر فکنی خود فکندی، یعنی خودی خودم را، منیتم را. وقت شعر قبلش بر آستان امیدت، یعنی چرا امیدوارم به تو؟ چون میدونم تو یه همچی کاری به من میکنی. نقل حال است، کشف حال است. منظور اینه که اگه انشاءالله خدای لطفی بکنه به ما، میبینید که با یک شهودی شوق شهود بیشتر براتون گیر میاد. وقت برای این که باز حالا این وقت مفیدی اسمه بگیم، شهود را ببینید. شما گم نکنید که شهود چیه. وقت خیلی وقت گیر میاد، نمیتونه اولش حس کنه. اول شهود همینه که شما با یه علم ناب شوق علم برتر پیدا میکنید، نه علم تجربی هایی، نه اینا که یه اطلاعات انباشته شده است، نه یه علمی که اونا میشه گفت علم، حالا اسم نداره متاسفانه، با این اطلاعات تجربی هم زبان است و هم لفظ. همونه که میگه بشوی اوراق دفتر را اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد اصلا علم عشق نداریم، که اصلا همون علمه. اصلا شما اینا رو که چطور اینا رو علم، یعنی شما واقعا اگه بدونید چند تا صندلی توی این اتاق حاضرین اینا علم بدونید، کجاش علمه؟ علمی که نور نمیده، چشمی رو باز نمی کنه، پرده ای رو پس نمی زنه، این که علم نیست. پس وقتی این علم نیست، پس علم معلومه چیه؟ این یه نوع شهوده است. یعنی حس آدم می کنه که یه حقایقی را میدونه، حالا یا دانایی، یه مقدار بالاترش حس کردنی، یعنی قلب اقتضاش رو داره، نه فکر اطلاعش رو. در صورت علم الهی علم است. یا حصولیه که اون درس ما نیست، اون واقعا مشکل است، یعنی مشکل حل کن نیست، خیلی بد نیست. یا حضوریه که همون حسه، یه همچی چیزی در شخصیت شماست. مثالی که فکر میکنم همیشه بزنیم بد نیست، مثل حس خودتون خودتون را، نه علم به خودتون خودتون را. وقت اینه که آدم این جذبه علمی جذبه بیشتر میاره. وقت جاش تا کجا؟ جاش تا یا فنا جاش؟ حالا میرسیم به مقامی که اون ولله الواحد القهاری را همین دنیا ببینی، این میشه فنا. حالا اون فنای واقعی اینجا خوب روشن میشه. این در تیتر که میفرماد از محلال تعینات و فنا فی وجه الله، خیلی عالی است. خب اصلش در تئوری مشخصه که رسم خودی یا خودیت از بین بره، وجه الخلقی در نظر عارف نباشه، اصلا قلبش نگیره وجه الخلقیش را. این غیره این است که تحلیل کنه، تحلیل که حتما دیگه اینا رو نمیدونم باید تکرار کنم یا نکنم، تحلیل کنید که این دنیا رو نگیردتون. غیره اینه که حس کنید که گرفتن نیست. تحلیل تا خودش بود مشکل حل کن نیست، خیلی باید از طریقی که همون طریق شرعی است این ذهن دائم بیدار کرد، نگیره آدم ها این بچه خلقی. بگذاریم خب وقت این آیه رو نگاه کنیم، کل شیء هالک لا وجه له، این که میگه غیر خدا همه چیز هالکه، این مقامه، یعنی سالک برسه به جایی که وجه الله را ببینه و حالا تازه این درجه داره، یه وقت در مظاهر وجه الله را میبینه، یه وقت اصلا مظاهر را نمیبینه در وجه الله را میبینه، یه وقت از آدم هندونه را میبینه و حلالیش را میبینه، یه وقت اصلا جز حلالی نمیبینه. این که میفرماد همه چیز حال حلاک میشه، این مقامه، بگه این اقرار مقام محمدی صلوات الله علیه و آله نیست. آخه یعنی شما میگه قرآن اینجور نمیدونیم که یه مقامیست به نام پیغمبر کل، ازش ظهور میکنه این قرآن که در واقع خودش کشف خودش کرده است دیگه. مگه نمیگه اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، وقت یعنی فوق جبرئیل دیگه، خودش هم میفرماد ما فوق جبرئیلیم، وقت از جبرئیل میگیره، وقت جبرئیل از کی میگیره؟ از محمد صلوات الله علیه میگیره، چون اولین مقام مقامه. حالا جبرئیل که مستقیما از خدا نمیگیره که، چون که واسطه بین خدا و مخلوق ائمه، وقتی واسطه اونا، وقت پیامبر میگیره از کی میگیره؟ از خودش میگیره، یعنی از یه مقامیش برخوردار میشه. یه مثال اگه خواستیم ساده بزنیم، شما مگه از فطرتتون نمیگیری؟ یعنی شما زبان دین از کی میگیری؟ حالا بنده با شما و اینا هرچی با هم سخنرانی کنیم، یک انسان خوبی بیاد برای من و شما سخنرانی کنه، اون که به ما چیزی نمیده، اون وسیله این که ما از فطرتمون بگیریم، یعنی ما از اصل خودمون میگیریم. وقتی یه مقام هست، یعنی اینا میخوام، حالا اگه یه کسی رسید به فطرت، یعنی مقامش مقام فطرت شد، خودش از خودش میگیره، یعنی از خودش داره جاری میشه، یعنی حرفش و عملش مقام شهود خودشه. و پیامبر از کی میریزه؟ کل شیء هالک، کی میگه؟ خودش میگه. به کی میگه؟ به خودش میگه. حالا اینجاش برای ما مسئله است که خودش این مقام شد دیگه، یعنی اینو میبینه، یعنی حس نبوی صلوات الله علیه یه همچه حالتی است، اصلا خودش داره اظهار میکنه. اگه شنیدین اصلا این حرفا را اونم تو علم النفس خوندیم که پیامبر سنگی نیست که طلا شده است، ببخشید، سنگی نیست که طلا گرفتن، سنگی است که طلا شده است. حالا ما با کی روبرو؟ یه قرآن روبرو. یعنی باز اگه شنیدیم امیرالمومنین همه چیزا رو از پیغمبر میگرفت، نه با گوشش، در آینه نبوت محمد صلوات الله علیه قرآن میگره. همین حالا شما همین کارو میکنیم، شما از جمال پر جلال حضرت حجت صلوات الله علیه میگیری، یعنی الف با ما فکر میکنیم از هم داریم چیز میگیریم. ما هیچ کدوم اینا را الحمدلله تو علم النفس هم خوندیم، ما یه معداتیم، حالا هممون با هم، یعنی من شما هممون نسبت به هم یه معداتیم، از یه جای دیگه میگیریم. و این را میخوام بگم که این که میگه تیتر نگاه کنید، از مهلال تعینا فی فنا و فنا فی وجه الله، یعنی فنا فی فرد وجه الله یعنی چه؟ یعنی جز وجه الله آدم نمیبینه. حالا این دو مقام از خودش دوباره، یه وقت در مظاهر وجه الله رو میبینه، حالا آیش رو بخونیم، یه وقت اصلا جز وجه الله نمیبینه، چه اون دیگه عجیبه، یعنی ما بیشتر حسرتش رو باید بخوریم. واقعا من این چند سطر رو بخونم، صفحه 227 این پاراگراف دوم میگه که او در این مرحله همه اشیاء را فانی در وجه الله دیده و فقط وجه او را میبینه. کل شیء هالک الا وجهه. به بیان روشن‌تر، در این مرحله از شهود که سالک از عالم خلق گذشته، مثلا نمیبینه مخلوق که سایه، و به عالم اسماء و صفات الهی قدم گذاشته و در عالم تجلیات اسمایی وارد شده. یعنی با اسم رو بروست برایش حی، قیوم، علیم، اینا معتبر است نه خلق. شما حالا خودتون امتحان کنید، یعنی بینید برای اون آجرهای زیاد خونه دون سنگینه یا یه نوری که به قلب دون بتابه. زینا هیچی میدونیم دیگه، سنگین نیست، اصلا نیست، چون ما که قلبی، ما که جسم نیستیم، مقام هر انسان اینه قلب. قلبم که با این چیزا قانع نمیشه الا اینکه ما از قلب خارج شیم، قلب نداشته باشیم. و میگه که در عالم تجلیات اسمایی وارد شده است، نه از وجه الخلقی خود او خبری مانده، اصلا نیست، برای سنگین نیست، و نه از وجه الخلقی مخلوقات دیگر اثری به چشم می کنن. هم خود او فانی در وجه الله گشته، حالا بعد این وجه الله را بازم می خواهیم توش بمونیم، و هم همه موجودات فانی در وجه الله است برامون، و به لحاظی معنی فناء او در وجه الله این است که او خود جنبه وجه الله یافت، یعنی خودش رو میبینه اما خودی که هیچ جنبه خودی نداره. من رعانی فقط رع الله، مقام اصلیش مال پیغمبر، میگه شما منم ببینید خدا رو دیدید. این چه معنیه؟ یعنی در جمال پر جلال نبوت مقام وجه الله پیداست، نه هیکلش. کل شیء هالک لا وجهه. بعد میفرماد لغلغو، یعنی همه چیز مال اون است، هیچ چیز دیگه کسی نداره. لغلغو ببینید، اینا میخوام اصرار کنم یه مقام شهود است که یه انسانی بلند شده است از مقام شهودش، اینا سرازیر شده است، شده است قرآن. یعنی اون مقام خودش است داره اینا رو میریزه، از حق میگیره، چون خودش مقام صادره اوله، خودش مقام واسطه فیضه. به همون تعبیر که گفتم از مقام برترش میگیره. در تفسیر آیه ولا تعجل نگاه کنیم، مفسرین میگن یعنی پیامبر قبل از جبرئیل آیات را میخوند، آیه اومد که زودتر نخوند، زودتر نخوند. این قبل از جبرئیل یعنی چی؟ یعنی بی واسطه جبرئیل از مقام خودش میگه، یعنی غنی شد از جبرئیل، یعنی دیگه جبرئیل را نمیخواست واسطه، خودش میتونست به اصل خودش برسه، مثل بعضیا که با فطرتشون زندگی میکنن، بعضیا به وسیله استاد به فطرتشون نزدیک میشن، بعضیا به وسیله جلسه ذکر به فطرتشون نزدیک میشن، بعضیا مستقیما از فطرتشون میخوره. اینا بعضیشون بهتره، باز دارید دیگه که پیامبر گاهی وقتا بی در روایات ها دونم دارید، حالا اون تفسیر ممکنه تفسیر دیگه هم روش شده باشه، ولی این روایت مشهور که از امام صادق هست که چرا گاهی وقتا پیامبر در یک فشار و قشوه می رفتن در وحی، امام می فرماد چون بی واسطه جبرئیل می گرفتن قرآن، یعنی دیگه بی واسطه جبرئیل خودشون هم که اولین خلق هم، یعنی میتونستن به خود اصلشون دیگه کانال بزنن، اونجا که جبرئیل دنبال پیامبر دیگه نتونست بیاد، پیامبر به مقام خودشون رسیدن. معراج اتحاد بین نفس رسول الله است و حقیقت رسول الله صلوات الله علیه و آله. معراج یه اتحاد اینجوری میخونم دوباره. طبعا شهود وجه الله در چنین مرحله‌ای معنی خاصی پیدا میکند، این شهود وجه الله را دلمون میخواد روشن شد، یعنی هم سالک نظر به وجه الله میکند و هم این نظر از خود حق به نور حق است. اینا خودتون قبول دارید هرچی دارید که لطف خدا، و به لطف خدا به چه مقام آدم میرسه؟ به وجه خدا نظر. آیاتش هم میکنیم انشاءالله روشن میشه. حالا فرمایش هم معصوم چه میفرماد؟ و به که عرفت کرد، این در یه مقام پایینش یعنی همین در شش ساله، در یه مقام بالاش عرف توی که مقام حقیقی بخواد بگیری یعنی شهود و به لطف اون، یعنی میگه شما اینطور نیستید که به لطف اون گاهی وقتا حال و احوالی دارید. حالا با این حال و احواله که میگه میشه درست اون شناخت، وقت با لطف اون نظر به وجه اون میشه کرد. میفرماد چون نقاب زلف مشکین از جمال خود گشود، صبح صادق در شب دیجور ناگه رو نمود. هم به چشم دوست دیدم چون جمالش جلوه کرد، کافتاب از مشرق هر ذره تابان گشته. دیگه واقعا خوب حالی است. خب میگه که از زلف مشکین، یعنی از این دیدیم که این دنیا چهره پر حجابی است دیگه، یعنی حجابی است برای چهره حق. یه اینا زد عقب، با لطف خودش میزنه عقب دیگه، شما حس غیبی پیدا میکنه. وقت صبح صادق در شب دیجور ناگه رو، شب دیجور یعنی شب تاریک دنیا، کل دنیا شب دیجوره. صبح صادق یعنی جلوه های غیبی، انصافا صبح صادقه چون همش تاریک است و ابهام. میگه هم به چشم دوست دیدم، یعنی من با لطف خدا و چشم غیبی خدا بود که جمالش رو دیدم چون جمالش جلوه کرد. نتیجهش چی شد؟ همه چیز یه معنی دیگه، همه چیز همینطور. ما اگه میتونستیم یه جوری اینا را، من به شما بگم اینجور نیست که خدا اینا را به ما ثابت نکنه، والله اون ورش مسلم است که به ما ثابت میکنه این حرفا را. اما ما گاهی وقتا بعدش کاهلی میکنیم. اگه ما میتونستیم بعد کاهلی نکنیم مشکل حل کنیم. یعنی این که اون یه کاری میکنه که جهان برای ما یه معنی دیگه بده، اون معنی را بده که قرآن را تصدیق کنی، تا اونجاش را مسلمه. بعد ما کاهلی میکنیم، بیبندواره میکنیم، به بطالت عمرام نمیزنیم، اون وقت میگیره. اونقدر این گرفتن طولانی گاهی وقت میشه که اصلا یه خاطره میمونه برامون از اون کار. این که میگه کافتاب از مشرق هر ذره تابان گشته بود، انصافا همینطور میشه. آفتاب دنیا یا دنیا وقتی هیچی شد، اصلا آفتاب یا آفتاب دیگه است، علم است و نور است و این چیزا دیگه. یعنی شما انشاءالله که اینطور میشید دیگه که فکر کنید عارف این آفتاب براش ملاکس و این سنگینس و این نقش داره ده، این اصلا پیدا، این هرچی نشون میده هیچی نشون نمیده. از منظور همون مقام علمی غیبی است با اون حالت شهودی و قلبی. عموما این شهود درست معنی نمیشه و به همین جهت هم هست که نمیشه آدم ارتباطش با زبان عرفان مشکله. این مرحله بعد میفرماد که این مرحله از شهود که شهود محض بشه و اسم اعظم دیده بشه در اینا، در این حد و در این فنا، این دیگه مقام من و شما نیست. این روایت خیلی خوبی است که اینجا آورده است، صفحه 227 اون پاراگراف 3-4 میشه، یکی به آخر مونده، وسطش میفرماد از قول امیرالمومنین صلوات الله علیه نزلونا عن الربوبیه ثم قولوا فی فصلنا ما شئتم. دیگه میگه آقا ما را خدا نداریم، هر چی دیگه بگین درست. یعنی یه بعدش هم پرده هم پس کردن تا اینجاش که حرف همه است. میفرماد فإن البحر لا ينزل، آقا دریا که تموم نمیشه، ما دریاییم، شما نمیتونید تمام ما را بفهمید. و سر الغیب لا یعرف، و سر خدا شناخته نمیشه، یعنی ما سر خدایی. ما گفتیم یعنی قصدی که روایت اینجور معنی کنیم که یعنی در روشن کردن ما میشه، مثلا شاید هم عمیق‌تر باشه از وحث. و سر القیب لاید او نفتی اگه فضلنا بخونیم قشنگ دیگه میشه. حالا من اصل روایت یعنی ندارم کتاب قرة العیون فیض کنم میخواییم در میذاریم فضلنا تا درسته یه چوری فصل نامه که واقعا اصل روایت بشه میشه توجیه کرد چون مثلا تو قرآن هم این فصلت را میگیرن مقام گستردگی غیب وقت اینجا هم بگم که ثم بلو فی مثلا اگه بخواییم فصل نامه خونیم معنیش میشه که در اون وسعت وجود ما این توجیه زنان ما اونجا که ظاهر اینجا هست میگم حالا منم فکر کنم که فضل نباشد راحت تریم تو بحث اما اون قسمت بعدش عنایت بفرمان نگید که چرا خیلی ظاهر قضیه تفسیر اون قبلیه دیگه فَإِنَّ الْبَحْرَ لَا يَنْزِلْ می فرما دریا تمام نمیشه یعنی هرچی شما بگیم ما به ما نمیرسیم تو رب داره به قبلیش و سر القیب لا یعرف ما سر قیبیم شما نمیتونید به مقامت ما دست پیدا کنیم و کلمت الله لا توسن کلمت خدا وصف شدنی نیست هم میخواه بگه ما خدا نیستیم هم میخواه بگه وسعت ما دست یافتنی نیست یه همچین مقامی است این حالا اینجا این آورده ما دوتا نفع میخواییم ببریم یکی میخواه بگه که مقام ائمه اینه دیگه یکی هم میخواه بگه ببینید آدم ها وسعت انسان تا کجاست وسعت انسان بالاخره ما اگه این چشمه پر نوره معصوم رو بشناسیم درست بشناسیم از یا میگن که آقا عرفا قلوب میکنن عارف میگه که فقط معصوم خدا نیست هم واقعا اونا قلوب میکنن یا بعضی ها جاهلن به این مقام اونایی که درست مقام انسان رو بشناسن اگه این روایت این هم دیگه روایت معصوم است کاری با صوفی ها اینا که نداره یعنی هر کی بگه که امام فقط خدا نیستن صوفیه خب تو جا تو سنی که مقام امام دا نمیشناسی چرا ما صوفی باشیم و منظورم این صوفی گری که نه خب تو سنی تو نمیشناسی تو تشیع نداری جمله بعدی امام باز حتی نحن اسرار الله الموعدت فی الحیات للبشریه ما اسرار خدا هستیم که به ودیعه گذاشته شدیم در هیکل بشری یعنی فنای من خود یعنی یه نظر دارد روی این کلمات الله کلمات الله و مثلا کلم الله باز داریم یعنی معارف الهی معنی کردن یا یعنی مثلا فتلقا آدم من ربهی کلماتون این کلمه هم معنی عقاید و معارف میده هم به معنای خود دینه دین اسرار دینی باز مثلا داریم که الیه یسعد الکلم و طیب بل عمل و صالح یعنی عمل صالح و رو به روش گفتن چی؟ کلمه طیب یعنی عقیده پاک یعنی معارف عالیه میگه معارف خدا وصف شدنی نیست پس حالا که معارف خدا وصف شدنی نیست ما هم نمیتونیم به عمقمون برسیم حالا بیاید باز این فرمایش جالب است از ابو عبدالله صفحه 228 می‌فرماد متا قبط حتی تحتاج و الى دلیل حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار و قیلتی توسل الیک امیت عین لا تراک لا تراک علیها رقیبا جمله مشهوری است دیگه میگه اصلا نباید ما دنبال این باشیم که فکری باید اونجوری بشه به فکر وسنده نکنه فکری همین حسی امام می فرماد چی متا قبط که قبط حتا تختا جایلت یعنی چه تو خدا قلب سالم حس نمی کرد تو را چه قایب بودی که با دلیل روشن بشی؟ اصلا باز روایت داریم که از طریق دلیل خداشناسی قایبان است. ما با مردممون باید مواظب باشیم که اونقدر استدلال رو از نکنیم که این مقام پنهان بشه. گشند این دو کس با فلسفه مخالفه، اون که میدوند مقام بالاتری هست و طوری فیلسوف را میبیند که انگار اصلا بالاتر از مقام استدلال را ممکن است. خب اینا با فلسفه بدن از آن جهت که فلسفه ادعای معرفت کل کرده. یه دیگه نه، هیچی نمیدونن، با هر اندیشه ای در دین بدن. این دوتا با هم فرق میکنن. میفرماد که و متا بعدت حتی تکون الاثار آثاره یلتی توصل و الان چی تو دور بودی که با آثارت ما به تو وصل بشیم؟ شما از نظم جهان میخواید ناظم منظم ناظم رو بشناسی یا باید یه جوری حل کنیم، یه کاری کنید قلب تصدیق کنه به عنوان مقدمه به عنوان معداد؟ حالا بد نیست. بحث بعدی باز شهود وجه الله در مظاهر اسما دارای مراتب است. به نظرم تأکید همون بحث قبلی است که شهود ابتدا در فعل خدا است بعد در مظاهر اسما اله است. شما در ابتدا از اثر خدا متوجه به خدا میشید، اما بعد از یه مدتی نه از اثر، از اسم خدا میشه. حالا چه اسم عام چه اسم تذکر خوبی میدن، میگن که همین که دل به هیچ اسمی آرام نمیگیره دلیل بر این است که اسم مقصدش نیست، خود ذات مقصدش نیست. یعنی تازه عارف به هیچ شهود آروم نیست. یه وقت شما آرام نیستین چون در ظلمتی، یه وقت آرام نیستیم چون نور بیشتری در سراغ داریم. مردم یه وقت آرام نیستن چون در ظلمت از همه چیز محرومه. یه وقت آدم آرام نیست چون میبینه نه اینا کمش است. دیروز همه آرزوش این بود که همچه حالی بهش دست بده، حالا اصلا این حالا هیچیه، سید میبینه هیچیه. اینم لطف خداست که نور خدا میفته بر قلب سالک که اونچه که دیروز آرزوشو میکرد امروز اصلا حاضر نیست بهش بسنده کنه، بالاترشم میخواد. اینا هدایت غیبی است. فرمایششون همین است در صورت که دل بیچاره مطلوبی برتر از این شهودات حتی داره. حالا همینم میگه باید این آیه رو ببینین، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تو فقط باید الله حضور داشته باشه در قلبت. اینجا ذکر یعنی یا یعنی قلب همیشه با الله ارتباط داشته باشه، با کمتر قانع نمیشی. چرا؟ و این نه الی رب کلمه مباش بیمه و مطرب که زیر تاق و سپر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. یعنی این اضطراب تو فقط با شهود وجه الله می و مطرب فقط حل میشه، اون وسیله عشق و اون جذبه‌ای که تو را خودش جذب کنه. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی هر این سفر توانی کرد. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشی عهد نظر توانی کرد. یعنی با فلسفه اینجا نظر مقابلش استدلال است، همیشه تو عرفان. یعنی شما با استدلال و فکر و وعظ اینا مسئله دون حل نمیشه، به فیض بخشی عهد نظر توانی که گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. دستور خوبی میده، یعنی شما در عبادات پایمردی کنید، وقت بگذارید به فرصتهایی و تو عبادات دون پایمردی کنید، طولانی کنید عبادات رو یواش یواش. یعنی به لطف خدا به خود منم خدا توفیق بده. با این عبادات مختصر نمیشه خدمتی کرد تا از نسیم غیبی خودش بر قلب ما ببزه. یعنی باید دستگاه عبادیمون رو کامل کنیم با اسمایی که تکرار میکنیم با خود عبادت. یعنی بالاخره باید این عبادت یه مقداری تا طولانی تر از این بشه. تذکرشون باز همینه که میگن اینجا که میگه چگونگی شهود را با عقل و فکر نمیتوان یا تأکید بحث قبلی است که عرض کردم خدمتتون، بنا نیست که ما بتونیم یه سری مسائل عالیه را از طریق فکر به دست بیاریم. این که میفرماد بحث عقلی گر دور و مرجان بود آن دگر باشد که بحث جان بود. یه وقت شما با کسایی روبرو که عقلشون هم به کار نمیندازن، یه وقت با خودتون روبرو که فقط میخواد با عقل تا آخر منزل را برید، میگه دور و مرجانه ولی آن دگر باشد که بحث جان بود. بحث جان اندر مقامی دیگر است، یعنی غیر لفظ سو استدلال، باده جان را قوامی دیگر است. عقل یه بحث مختصر در شیرین دارم که این پاراگراف آخر صفحه 229 تاکید من میکنم. ببینیم عقل، حالا این جمله نیست ولی همینه میخواه بود، عقل میابه اما دو عیب داره، یکی قایبانه میابه، یکی همه جانبه نمیابه. شما در مقام قلب فقط حیات حس نمی کنیم، در عین حیات علم هم حس می کنیم. در علم حس حیات و علم اراده خوب می تونیم ببینیم، یعنی فعالون لما یوریدش یوریدش هم رو شما اثر می زنیم. نمونش رو شما حتما دیدیم، شما بارها می خواهی مثلا یک کار رو نکنیم تا آخرش یه جور ارتباط قلب دینا با خدا قوی نکنید، این کار رو راحت نمیتونید، یا امرو نمیکنید فردا میکنید، یا من بالاخره به خودم فرسایش می آخرش هم میکنید. کارایی که حرام شرعی نیست ولی مزاحم راهه. اما اگه اومدید از طریق تقویت قلب با یک فراغتی بالاخره یواش یواش شروع کردید یک شست و شویی کنه و نگه به خرابات خرامی را انداختید و تو این وادی یه مقدار قدم گذاشتید، ببینید اون که میفهمیدید فقط نمیابید، همه چی در اون گوزه میابید. این که عرض میکنم عقل مفهومی میابه و تازه منفرد میابه، شهود همه جانبه میابه. این همه جانبه ایش را نمیدونم چقدر وقت روش گذاشتید. حالا برگردیم به اصل بحث. اصلا تیتر اصلیه بحث هنو هم نیست، نظر به وجه الله در مظاهر. این آیه رو نگاه کنید، سوره یه رفت می فرماد والذین صبروا ابتغاء وجه ربه و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسنت سیئه اولئک لهم عقبت دار. اونایی که صبر میکنه، صبر یعنی هر حرکتی که بندگی ما رو محکم کنه، چون مقابلش چیه؟ مقابلش جذبه های غیره دیگه. میگه دیگه برای ابتقاء وجه الله، نظر به وجه الله صبر میکنه، یعنی تو هر چیزی نظر به وجه الله دارم. حالا روشن بشه دیگه خوبه. شما یه وقت میخواید غذا بخورید، میبینید که یک کمی اگه بخورید برای اینکه خدا از دستتون راضی باشه بهش بهتره. مثلا یعنی تو غذا هم صبر برای وجه خدا میکنید. بیاد یک کمی بالا خوابتون رو بر وجه خدا روش صبر میکنه، میگیریدش. میاد یک کمی بالا دنیا رو برای نظر به حق ازش بگذره. میگه که کیا هستن که اون دنیا رو دارن، صاحبان اصلی اون دنیا کیا؟ اونایی که ابتقاء وجه الله این کار رو میکنن، صبر. دیگه چی؟ اقام الصلاة، یعنی در نماز وجه الله میبینن. دو دقت کنید، وجه الله تو نمازا، این که اونجا وعده دادم اینجا بگم، یعنی نماز میخونن. یه وقت از آدم مثلا نماز نمیخونه، نظر به وجه الله داره، این یه مقامه، اون دیگه مقام عجیب و غریب. یه وقت شما تو نمازتون وجه الله رو میطلبین، ابتقاء وجه الله، و وجه الله اسمش میشه، یعنی خدا نظر کنه به قلب ما، یعنی راست راستی وجه الله. تفسیر و توجیه که نمیخواد آیه، آقا خدا وجهش علم است، وجه خدا یعنی اون جلوه حق بر قلب ما. یه وقت علم حق بر قلب ما نظر میکنه، یه وقت حی، یه وقت قادر، یه وقت مرید. میگه اگه میخواد حق بر قلب شما نظر کنه، این خصوصیات باید داشته باشی. اقام از شلام و هم فقوم ما رزقنا هم سرن و علامی. علامی میفرماد یعنی حق انفاق و به جا بیاد، هرچه هست، هرچه شریعت بود. و یدرعون بالحسنت سیئه، یعنی سیئه را با حسنه دفع کنه. میگه خیلی هم کار سختیه، خیلی سخت. که دل حسنه چکار کنه؟ یدرعون از سیعه، یدرعون دل حسنه چی؟ سیعه. این خیلی نیرو میبرد، اما اگه برای خدا بخواد نیم، یعنی اگه بخواد با این کار خدا به قلبتون نظر کنه، هیچی دیگه نخواد. انفاق ما برا مال نبا، انفاق ما برا وجه خدا، او وقت صاحب قیامت. باز آیه بعدی، حالا این همینا باز میگه، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدی، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم نخور، حالت خوبیه. یه تو نگو این کار خیلی مبهم و طولانی است، اما آخرش بالاخره این راه به پایان میرسه و پایانش مقصد اعلاست. غم نخور، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تاب و بروردت دعا و درس قرآن. غم نخور. باز آیه رو نگاه کنید، سوره روم، فآت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ذالک خیرون لل خیرون برای کی؟ للذین یریدون وجه الله. یعنی اگه کسی حق صاحبان حقو بده، برای اون وقت اون کسی که اراده کند از این حق صاحبان حق چی را اراده کنه؟ وجه الله. دوباره وجه الله یعنی چه؟ یعنی حق نظر کند به قلبش، یعنی در هر عملی چی بخواد؟ حق بخواد، یعنی وجه الله بخواد، نه انفاق ما للما، نه انفاق ما لشهره، برا خدا. یعنی وقت برا خدا نه یعنی یه برا خدای مبهم، مگه برا نشد هر چی ما بخوایم خدا بده، ما بخوایم که به قلب ما نظر کنه با هر اسمی که میخواد نظر کنه. و اولای که هم المفلحون، این اولای که هم المفلحون خیلی هر کس اطلاق توشه، یعنی فقط اینا پیروز، بقیه یک پیروز نیست، فقط اینا رستگار شدن. واقعا باز آیه جالبیست، انما یطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. دیگه از این بالاتر نمیشه. یعنی داستانش دیگه مربوط به اهل بیت صلوات الله علیهم. میفرماد که این بزرگان به مقامی رسیدن در اون سه شبی که افطارشون رو به سالک به همون مسکین دادن به صاحب، بعد میفرماد که این جوری شد مقام شما که شما برا وجه الله این کار کردید، نه برای این که شکرتون کنند و تشکر از اون بکنند، جزا نه برای جزایی، نه برای شکر. با جزا و شکرم مطلق آورده، یعنی حتی جزای الهی هم نمیخواستی، شکر الهی هم نمیخواستی، چون وقتی مطلق آورده یعنی نه برای مردم، یعنی اینا حتی از خدا نمیخواستن که مال بدن که اون دنیا بهش بهشون بده. وجه الله میخواست ابتقاء لوجه الله، یعنی وجه گفتا، یعنی وجه خدا اسماء خداست، یعنی اسماء بر قلب سالک بیفته. بله باز حالا این شعرم خوب است، میگه مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست، اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست، بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی طایر صدره اگر در طلب طایر نیست. عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار، نکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. حال خودشو میگه دیگه، عاقبت دست بران سر به بلندش برسد، هر که در راه طلب همت او قاصر نیست. امام تو ذهنم از یه جا میفرمان میگن کی میتونه احوالات حافظ را بفهمه؟ ایشون مسالک و مراحل سلوک یک سالک رو در احوالات مختلف ارائه دادن. حالا بین این که امام میفرمان یا علامه طباطبایی شک دارن. ببینید میفرماد که چی میگه؟ حال اصلی من اینه. شما این تضادی که بین خودمون هست در یه مرحله بالاترش بین این هست دیگه، نظر به قلبم میکنم جز به رخت ناظر نیست، نظر به بیچارگی میکنم اشکم احرام طواف حرمت میبند. یعنی با این اشکم خلاصه میخوام اون همه جانب نظر به تو کردن رو یه جوری برای خودم ایجاد کنم. به دل پر میل و هوسم نظر میکنم، اینم نجس میشم. دل ریش یعنی دل تکه تکه، دل تکه تکه یعنی هر تیکش یه ورست دیگه تعلق داره، گرچه از خون دل ریش، دل ریش ریش شده، دل پر تعلق دیگه، یه طاهر نیست. یعنی به عشق نظر، یعنی با عشقم فقرم رو میبینم، میام امیدوار بشم، به قلبم نگام که تعلقاتم نمیذاره این عشقم طاهر بمونه و اتصال برقرار شد. بعد میگه ولی این بد انسانی است، بسته دام و قفس با، این بیچاره است چون مرغ وحشی چی طایر صدره، اون پرنده‌ای که باید صدر بشینه دیگه، یعنی بی واسطه به حق وصل بشه. وقتی چی میشه؟ در طلب طایر نیست، در طلب اون طیر نهایی که بهش برسه نیست. یعنی اون که باید تیر کنه درا ول کرده است و بسته مرغ، بسته قفس شده است. عاشق مفلس اگر قلب دلش آثار، دلش کرد نثار، مکنش ای. میگه بالاخره این یه عاشق هیچی نداره. قلب دلش احتمالاً یعنی دل وارمه، یعنی به وقت باید هم بخونیم قلب دلش کرد نثار، نکنش ای که بر نقد روان قادر. من غیر این نفهمیدم از این شعر، اگه شما فهمیدین چیزی بگید. چیزی دارید؟ همون وارونه و قلب دلش چیزی بگید. یعنی نقد روان یعنی ساده، همین که داره میده و قلب دلش یعنی دل وارونه منم نظرم است. که بعد میگه که اما این اصل مقصد نیست، ذکر میگه عاقبت دست بران سر به بلندش برسد. ناامید نشو، تو همین که داری بیار به صحنه، هر که در راه طلب همت او قاصر نیست. شما همت کنید، همت دونا کوتاه نکنید، میرسید انشاءالله. به 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 این دعا، به این فرمایش رسول الله که کارساز است، یعنی دستور خدا به رسول الله صلوات الله علیه می فرماید وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. پیغمبر با کسایی به سر ببر که دلشون به طرف حق است. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ربک گفت قبلش دیگه، اینم به اون برمیگه که اینا وجه اون را اراده کردن. خوب دقت کنید، اونجا گفت که اینا لوجه الله انجام دادن، آیه قبلی گفت طلب حق میکنن، اینجا میگه میخوان طلب حق کنن، چون این آیه در شأن ابوذر وارد شده است. میگه پیغمبر با همین آب سر ببر که اینا یه چیزا میخوان، میخوان به طرف حق نظر کنن. ولا تعد عینا که انهم، از اینا دل چشم بر ندار با این نیت که تریدون از اینت الحیات دنیا، بخوای خلاصه قدرت حکومتی بگیرید، چون داستانش این بود دیگه، اومده بودن خدمت رسول الله سرکردگاه که آقا ما حاضر این حکومت اسلامی برای تو درست کنیم، قدرت کشوری اینا رو بلش میکن بره. میگه نه نه، این قدرت اسلامی که درش آبرهنه هایی که نظر به حق دارن کنار تو نباشند و نخواه. هیچ وقت اینطور نگیم که تورید و زینت الحیات دنیا یعنی خدا، یعنی رسول خدا دنیا رو میخواد. نه، میخواد قدرت بگیره تو دنیا برای حکومت اسلامی. این شرطش را میفرماد نه، اگه پابرهنه ها در صحنه نیستن، مثلا این جمله اینه، میان میگن اگر بوی عرب این ها نبود، جمله اینه، ما با تو می نشستیم و حرف تو را میپذیرفتیم. بعد مشهور است تو تاریخ، بعد این آیه میاد که پیغمبر نه، این پذیر، یعنی حکومت اسلامی که به وسیله اینا رو سر کار بیاد و پا برهنه ها کنار تو نباشند و نخواد. این تورید و زینت الحیات دنیا، حالا درس ما این نیست، اما اون اشتباه رو به وجود نیاره که بعدم بگه مگه پیغمبر عشق به دنیا داشت که اینجا میگه به عوض این که اونا رو ول میکنی دنیا رو بگیری. هیچ وقت پیغمبر دنیا رو نمیگه، اما گاهی وقتا پیامبر باید براش خدا روشن میکرد که حتی اینی ها که اومدن میخوان کمکت کنن تا اسلام حاکم بشه، اینم نگیر، چون اینا پابرهنه ها را نمیدن. این دیگه هدایت میخواد، یعنی اینجا آدم میمونه توش که با این پولدارا قدرت بگیره، اسلام همه جانبه بشه. بالاخره بعضی فقرا مون گوشا نجات پیدا میکنن یا نه، فقرا را بگیره و این پول اسلام که حاکمیتش با پول داره باشد، اسلامی نیست که خدا بپسند ظاهرن بر اساس اینا. خب بحثش اینا همش مقدمه بود، هنوزم درسمون چیه؟ شهود حق در حق. شهود اونجا که میفرماد شهود وجه الله رو میخواد، حالا این وجه الله در مراتب مختلفه، شهود حقیقی، شهود حق است در حدی که اصلا آدم هیچی برای خودش حس نکنه. همطور طرحش میکنم که اگه رسیدیم این قسمت شهود وجه الله الواحد القهار را یه پیشخونی بکنیم، تا این بحث خوبی طولانی هم هست. شما یه وقت میشه به نظر شما انسان قیامتی بشه در حدی که همین حالا یه مرتبه از عمق جانش این صدای غیبی، مثل همون غیب از سنخ غیب حقیقی، نه این غیب مفهومی، به عمق جانش این صدا برسد لمن الملک، و بعد اصلا برای خودش هیچ قدرتی قائل نباشه که حتی بگه لله الواحد القهار. این میگه در قیامت همین مقام برای همه پیش نمیاد، مگه بنا نیست ما قیامتی بشیم؟ این فنای حقیقی یعنی دل ما در همین دنیا یه آهنگ این چنین داشته باشد که هم برسد به اینجا که هیچی نباشه و اون صدا به گوشش برسد لمن الملک الیوم، و بعد خودش هم در یه مقامی باشه که هیچی نتونه بگه، فقط تصدیق کنه که این ندا ادامه پیدا میکنه لله الواحد قهار، هرچند که زبانی نیست، تصدیق قلبی نیست. یه همچی حالت خوشی میشه انسان داشته باشه، چون قیامت را خدا برای همه قرار داد، پس همه میتونن به نحوی یه همچی حال و هوایی رو در قلبشون حس کنن. خداوند به حق اولیا و اصفیاش ما را متوجه حقایق نورانیه معارف الهیه بگردن و ما را در انجام وظایف خودمون موفق بگردن. دست ولایتش رو از سر ما برمدار. شنن الله علی محمد خان.